بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. درس مفاهيم القرآن الدور، تذکار و دفتر دوم، سوره مبارکه حدید، صفحه 54، جلسه 22. پس در نکات لغوی و ادبی بود. به نکته هشتم میرسیم. از مخام جلسه 23، صفحه 56، جلسه 23، صفحه 56، بحث در واژه ها بود. به واژه ابتدعو رسیدیم و رهبانیتن ابتدعوها. خب از مصدر ابتدا، باب افتعال، یعنی بدون سابقه و نمونه و پیشینه قبلی چیزی رو ایجاد کردن، بدعتم از همینه، یعنی یه چیزی که در دین نمونش نبوده ما وارد دین کنیم. و رهبانیتن ابتدعوها، ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعایتها. رأو مصدرش رعایت، یعنی مراقبت کردن، محافظت کردن. رائی چوپان اسم فاعلشه، چون چوپان هم از گله محافظت و مراقبت میکنه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یعطکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به و یغفر لکم و الله غفور رحیم. کفلین جمع مثنای کفل، یعنی نصیب و بهره. تمشون از مشای یمشی، مصدر مشی، یعنی راه رفتن. یقدرونم از قدر، به معنی توان داشتن، توانا بودن. در نکات لغوی و ادبی به این نکات اشاره میکنن. لیقوم الناس بالقسط، ای با در بالقسط، دو وجه دو احتمال رو میپذیره. یکی که با برای ملابست باشه، که در ترجمه هم همین معنا ذکر شده، یعنی پیامبران رو با دلائل روشن فرستادیم، با اینها کتاب و میزان وسیله سنجش فرستادیم تا مردم به قصد و عد برپا باشن. این خود مردم برپا باشن، به یکوم الناس مردم قائم باشن، برپا باشن. بالقسط، با بای مناسب. احتمال دومی است که با بای تعدیه باشه. طبیعتا مناسب شد که تا مردم عدالت رو برپا کنند، برپا دارند، مثل قائمان بالقسط در سوره مبارکه آل عمران. قائمان بالقسط یعنی قسط و عدل برپا می دارند. نکته بعدی راجع به آیه 25، من ینصره و رسوله بالغیب. فليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب. يفهمت غيب مستر، ولی در موارد زیادی مستر معنای اسم فاعل داره. در اینجا همینطوره، غیب یعنی غائب، یعنی تو خدا بدونه که کی اونو و انبیاشو یاری میکنی در حالی که غائبه. یعنی در واقع کی خداوند و انبیا و فرستادگانشو قائلن و در نهان و پنهان یاری می‌کنه. نکته بعدی راجب آیه 27 راجب رأفتن و رحمتن و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتن و رحمه. خب رأفت و رحمت هر دو به معنی مهربانی کردن، عطوفت ورزی، عطوفت داشتن به کار میره. اما یه تفاوتی که بین این دو وجود داره این است که این مهربانی در رأفت شدیدتر و قویتر، یعنی فردی که رؤوفه در حق کسی که نسبت به او رأفت داره هیچ چیزی که درش ناملایمی باشه و ناگوار باشه اصلا به کار نمیبره، یعنی هیچ اسباب ناراحتی فرد مورد رأفت رو فرد رؤوف ایجاد نمی کنه. نکته چهارم راجب آیه 28 هست، اتقوا الله و آمنوا برسوله. خب اینجا در آیه 28 یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله، یؤتکم کفلین من رحمته، یؤتکم جواب شرط مقدره، چون بعد از طلب اتقوا الله و آمنوا اومده لذا مجزوم شده، یجعل بعدش مجزوم شده، یغفر بعدش مجزوم شده. پس این فعلهای مضارع یؤته، یجعل، یغفر به این دلیل مجزومند که در جواب طلب اومدن و طبق قاعده ادبی اتقوا الله و آمنوا نافر طلبی است. در واقع جواب شرط مقدرم، یه شرطی رو در تقدیر دارم و تقدیرش هم اینه، این تتقو و تؤمنو یؤتکم کفلین من رحمته یجعل لکم نورا تمشونه به و یغفر لکم. به همین خاطر در ترجمهش هم در آن صورت آورده شده که این نشون بده که یه شرط مقدری وجود داره که این افعال در واقع به خاطر وجود اون مجزوم شدن، این خصوصیت در اینجا منعکس میشه. بنابراین بعضی‌ها که ترجمه کردن تا دو سم از رحمتش به شما ببخشن این ترجمه دقیق نیست، چون این در واقع شرط مقدر رو به خوبی در اینجا منعکس نکرد. خب نکته بعدی در مورد آیه 29 هست، لئلا یعلم اهل الكتاب الا یقدرون على شیء من فضل الله. بس بر سر این لا هست، لئلا یعلم، چون اسمش بوده لئن لا یعلم. الا که در واقع بخشی از لئلا هست که لئلا بوده و الا ملام تعلیله بعدش هم انه ناصبه هست. الا به نظر تعداد از مفسرین معنی نفعی نداره، در واقع یه جوری لام زائده هست و برای تأکید اومد. الله یقدرون
در آیه 29 هم که نکته بعدی رو تشکیل میده میفرماید ای ان در الله یخترون که بوده ان الله یخترون، این ان مخففه از مستقله هست، این ان ناسبه نیست. دلیلش هم این است که یخترونی که بعدش اومده منصوب نشده که نونش حذف بشه به نصب. اگر این ان ان ناسبه بود میشود الله یقدرون، نونش حذف میشود. پس این نشون میده که این ان مخففه یا مسقله هست. در بحث مرور بر آموزه های آیات 25 تا 29 سوره مبارکه به حدید میفرمایند که قبلا گفته شد که در این سوره دو تا محور مورد توجه هست و عنوان دستورالعمل مطرحه، یکی سفارش به ایمانه، یک سفارش به انفاق. کلا با تعبیر قرض الحسنه من بلدی یقبض الله قرضا حسنا مطرح شد. خب این دستورا بر اساس حکمته. حالا حکمتش چی هست؟ میفرماید این حکمت همون محقق شدن و به هدف رسیدن رسالت انبیاء علیهم السلام، چون بعثت انبیاء علیهم السلام اهداف مختلف و متعددی داشته. یکی از مهمترین این اهداف این است که مردم عدل و انصاف رو و عدالت رو برپا کنند، لیقوم الناس بالقسط، و خودشون مجری و رعایت کننده عدالت بشه. حالا در برپایی این عدالت در ابعاد گوناگونی که داره باید انسانهای مؤمن عادلی تربیت بشن و یه جامعه ای که عدالت محور و خواهان عدالت ساخته بشه، که هر دوی اینها نیازمند برنامه ریزیه. خب اجرای این برنامه ها مربوط به این هست که حکومت اسلامی برپا بشه، یعنی بدون برپایی حکومت اسلامی تحقق این اهداف امکان پذیر نیست عملا. به همین خاطر است که خدای متعال بر طبق آیات این سوره حدید و آهن رو نازل کرد. نازل کرد یعنی عطا کرد، بخشید به انسانها، چون لازمه یک جامعه عدالت خواه وجود حدید و آهن و به اصطلاح بهره‌مندی از ابزاریش که باهاش اعمال نیرو و قدرت کنه. اضافه فرمود فیه بأسون شدید و منافع للناس، چون با همین شمشیر، با همین ابزار، با همین ادوات جنگی هست که مؤمنین میتونن به دشمنان دین، دشمنان عدالت ضربه بزنن، خسارت وارد کنن، بکشن، مجروح کنن، تا اونها رو از تعرض و سرکشی منع کنن. بعد اون منافع بسیار زیاد و متعددی مثل غنیمت، امنیت، استقرار، عدالت در جامعه دینی رو به دنبال داشته باشه. علاوه بر این در این عرصه و میدان کسانی که یاران خدا، یاری کننده خدا و انبیاء علیه السلام هستن شناخته میشن. خب اینا همون کسانی هستن که با ایمان، با تسلیم در برابر حق، با قبول کردن هزینه ها و تبعات جنگ و دفاع از دین، در واقع این خدایی که با چشم ظاهر و چشم سر دیده نمیشه و خدای نادیدنیش رو یاری میکنه، این اختزای ایمان است. البته ای که اینها خدا و انبیاء علیهم السلام رو یاری میکنن، این معناش نیست که خداوند یک موجود ضعیف نیازمند و محتاج یاری این انسان هست. چون بر طبق آیات متعدد و از جمله در این سوره ان الله قوی عزیز، خداوند هم نیرومند هم شکست ناپذیر و نفوذ ناپذیر. بعد دو آیه بعد که آیات 27 و 28 هستن، گویا علاوه بر اون معارفی که بیان کردن، میخوان به یک ابهام هم پاسخ بدن و اون است که اگر هدف انبیاء علیه السلام اقامه عدالت هست، پس این لازمش هست که باید در جامعه حضور داشت و از آهن و ابزار آهنی برای تهیه کردن تجهیزات و ابزار مبارزه با ظالمین و سرکشان استفاده کرد. خب حالا این ابهام مطرح میشه که خب اینها یعنی حضور در جامعه و آماده بودن برای نبرد با دشمنان دین، این درست نقطه مقابل رهبانیت و گوشه‌نشینی و انزوا‌گرایی است که یه ارزش مهمی در دین مسیحیت شمرده میشه. یعنی گویا با این رهبانیت و انزوا‌گرایی در تقابل چنین دستوری، قرآن این ابهام و شبهه رو با بیان داستان انبیا این گونه رفع میکنه که میفرماید ما نوح و ابراهیم علیه السلام رو به عنوان رسول و برای رسالت فرستادیم و در نسل این دو پیامبر عظیم الشان نبوت و کتاب قرار دادیم. بعد انبیاء خودمون رو پی در پی به دنبال هم فرستادیم تا نوبت به وجود نازنین حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام رسید، به اون کتاب انجیل دادیم و در قلب و دل پیروان اون حضرت مهربانی و رحمت قرار دادیم. پس هدف همه انبیا از جمله حضرت عیسی علیه السلام یکیش، هدف همون اجرای عدالته. این رهبانیتی که شما میگید با این داشتن اسلحه و مبارزه با دشمنان منافات داره، اینو ما برای اونها مقرر نکردیم، برای اونها نیوردیم، یه چیزی که ساخته خود اونهاست و البته هدفشون این بود که با این کار ما رو راضی کنن، ما رو خوشنود کنن. هرچند در طول تاریخ به تدریج این هدف مقدسشون هم دوچار انحراف شد و حد و مرز چارچوبش رو رعایت نکردن و خیلی از اینها از مرز و حدود دین بیرون رفتن. یه نمونه کاملش هم این بود، با این که اینها میگن ما در پی جلب رضایت خداوند هستیم، اما به پیامبر خاتم که عالی ترین دین رو آورده ایمان نمیاره. البته این احتمال هم منتفی نیست که منافقین هم این رهبانیت و گوشه‌نشینی مسیحیان رو به رخ مسلمانان میکشوندن، اونو برجسته میکردن تا مسلمانان رو از حضور در اجتماع و نقش آفرینی در اجتماع و انجام امور مثل انفاق که موجب تثبیت حکومت اسلامی و دین میشه من. اما خداوند میفرماید شما اهل ایمان برنامه‌تون همون هست که در این سوره بیان شده، شما باید اهل تقوا باشید، به زینت تقوا خود رو بیارایید، وسوسه به بخل و امساک از انفاق نشید، در برابر فرمان الهی تمرد نکنید، نافرمانی نکنید و ایمان راسخی به پیامبرتون داشته باشید، تا نتیجه چی بشه که از پاداشهای الهی در دنیا و آخرت بهره بشه. تا این اهل کتابی که خودشون اهل کتاب میدونن و شما رو امیدین و بی سواد، یعنی کسانی که بهشون کتابی نازل نشده، حساب میکنن و خود رو شایسته فضل و فضیلت میدونن، این تصور باطل به ذهنشون راپیدو نکنه که اون مؤمنانی که از امیدین هستن از فضل و بهره الهی نصیبی ندارن. بلکه واقعیت این است که ما اهل ایمان رو به درجات عالی ایمان، درجات قوی‌تر ایمان دعوت کردیم و دو بهره و نصیب از رحمت خودمون و علاوه بر این دو آمرزش و مغفرت هم به اینها نوید دادیم. بنابراین ملاک ایمان و تقواست و این فضل و بخشش تنها از آن خدا و در دستان اوست، مال اوست که هر کی بخواد و در واقع حکمتش اقتضا کنه میبخشه و خداوندم دارای فضل بخشی خیلی بزرگیه، چون فرمود والله الفضل العظیم. آیه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته تا آخر رو به عنوان آیه زندگی معرفی میکنن، آیه 28. خب قرآن پر است از سفارش نسبت به تقوای الهی. معنی تقوا این است که انسان خودش رو حفظ کنه و نگه داره از همه عواملی که به گوهر ایمانش ضربه و آسیب میزنه، که نمونش بخلی است که در این آیات مورد مذمت قرار گرفته بود و از اون پرهیز داده شده بود. خب دل بستن بیش از حد به حیات دنیا، این آثار منفی زیادی داره که یکیش مانع میشه که انسان یک ایمان واقعی و عمیقی نسبت به رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم داشته باشه و در برابر عوامل ایشون تسلیم باشه. منتها کسانی که این ایمان رو دارن، اهل تقوا هستن و تسلیم امر رسول خدا هستن، اینها این مجاهدتشون بی نصیب نیست. خداوند دو بهره کافی و سرپر کفلین از رحمت خودش رو در دنیا و آخرت به اینا مرحمت میکنه، که این دو بهره یکیش مربوط به دنیاست، یکیش مربوط به آخرت. علاوه بر این یجعل لکم نورا تمشون به، یعنی به شما نور میده، برای شما نور قرار میده که در پرتو آن بتونید حرکت کنید، راه برید، راه رو چار از هم تشخیص بدید، در روابط اجتماعی فتنه ها و دسیسه های اهل نفاق رو بتونید خوب تشخیص بدید و فریب اونها رو نخورید و در دام اونها نیفتید. و البته همین نور به آخرت هم راه پیدا میکنه، یعنی شما اگر همین نور رو هم حفظ کنید، این نور هادی شما و راهنمای شما به سوی بهشت. این نور یه مصداق کاملش و طبق روایات وجود امام معصوم علیه السلام هست که علم و چراغ هدایت و راه را از بیراه میشنسه و این امام که رهبر و پیشواز پیروانش رو از فریبها و فتنه ها حفظ میکنه. علاوه بر همه اینها، یعنی علاوه بر همه این تفضلاتی که تقوا و ایمان به دنبال داره، یکی دیگه از آثار و ثمرات تقوا و ایمان که خیلی مهمه، اون مغفرت و آموزش خدای متعال. دو پیام رو ذکر میکنن یکی که دین و عدالت جامعه رو سرپا نگه می‌داره، قوام و سلامت جامعه در خور دین و عدالت، و یکی از نتایج بعثت انبیاء علیهم السلام است. و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. پیام دوم این هست که در طول تاریخ تعداد انسان‌هایی که هدایت پذیر بودن و حق مدار بودن و طرفدار حق بودن کم بود، و اون کسانی که اهل فسق و انحراف بودن و طرفدار باطل بودن، اینها همیشه به نسبت تعدادشون زیادتر بوده، چون فرمود فمن هم مقتدن و کثیر من هم فاسقون. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین.